ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور روسیه از افزایش تهدیدهای گروه داعش در افغانستان اظهار نگرانی میکند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 200 مخالف مسلح دولت کشته و نزدیک به 150 تنشان زخم برداشتند. و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. محمد اشرف غنی این سخن را در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر اوفای روسیه گفت. رئیس جمهور غنی افزود که شمار زیاد از تندروان اسلامی از آسیای مرکزی به افغانستان میآیند. با این حال آقای غنی گفت که در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بالای همکاری کشورهای منطقه حساب میکند.
و از این جهت خواستم در همکاری با چین، روسیه و هند، سه قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی و جیوپولیتیک منطقه، ما میخواییم که در بخش هم تروریسم و هم بخش مواد مخدره همکار و همگام باشیم.
در این حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از گسترش فعالیت شورشیان دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور 216 مخالف مسلح دولت کشته و 142 تنشان زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که این عملیات در 48 ساعت گذشته در ولایات لغمان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، قندهار، تخار، قندوز و هلمند صورت گرفته است. به اساس اعلامیه در جریان این عملیات دو فرد مشکوک هم دستگیر شده و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. منبع افزوده که در جریان این عملیات و در نتیجه حملات مخالفین مسلح 12 تن از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. درگیری‌ها میان دو گروه مسلح در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به مردم عام آسیب رسانیده است. برخی از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که درگیری شدید میان گروه طالبان و داعش از دیروز بدین سو جریان دارد. آنان گفتند که تعداد از راکت‌های این دو گروه در منازل مسکونی ثابت کرده است. در مورد آمار دقیق تلفات چیزی گفته نشده است. به گفته باشندگان ولسوالی چین ننگرهار، ده‌ها خانواده منازلشان را به خاطر درگیری‌ها ترک کردند. مقام‌ها در ولایت ننگرهار این مسئله را تا کنون تایید نکردند. مخالفان مسلح هم در این مورد تبصره‌ای نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از دو پیروزی فردا در مسابقات راهیابی جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 با تیم میزبان اسکاتلند رقابت می‌کند. تیم کرکت افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروپ بی قرار دارد. بازیکنان افغان در بازی اخیرشان شام دیروز 165 رنز هدف تعیین شده امارات متحده عربی را در دو ویکت پورا کردند. شهزاد محمدی با به دست آوردن 74 رنز در این پیروزی افغانستان نقش کلیدی داشت. در رقابت‌های جام جهانی کرکت 2016 که قرار است در هند برگزار شود، 6 تیم برتر این مسابقات راه خواهند یافت. این همچند خبر از منطقه و جهان. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیر خارجه 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد و جرمنی در جریان روزهای شنبه و یکشنبه ادامه می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیروز در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای گفت که طرف ها به زودی به توافق خواهند رسید. پوتین خواهان رفع هرچی زودتر تحریم های اقتصادی بالای ایران شد. ما از این نکته به پیش میریم که همه تحریم های وضع شده بالای ایران باید لغو شوند. اما سوال اینجاست که کدام تحریم ها در چه زمانه؟ ما میخواهیم که تحریم ها به طور مجموعی و به زودی ممکن از میان برداشته شوند. نماینده های ایران و 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی برای رسیدن به یک توافق نیمه دیشب را ضرب الاجل تعیین کرده بودند، اما گفتگوهای آنها طول کشید. از آغاز مذاکرات ایران با وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا در ویانا تا به حال 14 روز می‌گذرد. یک ساعت پس از آن که ائتلاف برابری عربستان سعودی مناطق صنعا و تز را در یمن بمبردمان کرد، یک آتش بس نو در این کشور اعلان شد. مقام ها گفتند که جنگ های زمینی هم در اینجا دوام داشتند. این آتش بس که به کمک سازمان ملل متحد حاصل شد، در نیمه شب گذشته آغاز گردیده و قرار است تا آخر ماه رمضان دوام کند. هدف از این آتش بس باز شدن را برای رساندن کمک های بشری به میلیون ها تن که در آستانه قحطی قرار دارند می باشد. مقام ها می گویند که حمله هوایی پس از آن صورت گرفت که شورشیان شیعه و متحدین آنها با گروه های رقیب درگیر شدند. شاهدان می گویند یکی از حملات یک کمپ نظامی شورشیان را هدف قرار داد و حمله دیگر بر کاروان شورشیان صورت گرفت. همچنان حملات بر اهداف در صنعا هم انجام شدند. دو طرف یکدیگر را به پامال نمودن آتش بس متهم کردند. ایالات متحده و متحدین 16 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در این مورد اردوی آمریکا شام دیروز خبر داد. در عراق اهداف این گروه در شهرهای بایجی، فلوجه، حبیبیه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجار و تلعفر مورد حمله قرار گرفتند. در سوریه قوای ائتلاف بر اهداف این گروه در الاسکا، حلب، رقه، عین ایسا، کوبانی و تلعبیز حمله کردند. همزمان با این در یک حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر یک موتر در یمن 4 عضو گروه القاعده کشته شدند. در این مورد مقام های یمنی معلومات دادند. آنان گفتند که در این حمله هوایی حداقل 5 شورشی دیگر زخمی شدند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اوکراین خواستند که خودمختاری نسبی جدای طلبان در شرق اوکراین را تضمین کند. دفتر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گزارش داده است که 3 رهبر دیروز در تماس تلفنی با هم صحبت کردند. این دفتر همچنان گفته است که مرکل و اولاند پیشنهاد کردند که رئیس جمهور پروشنکو تلاشهایش برای برآوردن اصلاحات در قانون اساسی را ادامه دهد و به طور خاص با فشاری کردند که در قانون اساسی جدید خودمختاری برخی از مناطق شرقی اوکراین ذکر شود. در تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت اوکراین و جدای طلبان امضا شد، طرفین موافقت کردند که برخی از مناطق لوانسک و دونتسک برای 3 سال خودمختار باشند. در برخوردهای نظامی در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا به حال بیش از 6500 نفر کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان به کشورهای سازمان همکاری شانگهای گفت که افراطگرایان خود این کشورها از خاک افغانستان علیه آنها استفاده می‌کنند.
Where do the terrorists come from? A significant number of them come from your countries and use our territory to destabilize your countries.
در برخورد بین دو گروه مسلح غیر مسئول در ولایت پروان چندین نفر کشته شدند. یک مقام امنیتی این ولایت میگوید
از یک طرف 3 نفر زخمی است، از دیگر طرف 3 نفر زخمی، 5 کشته دارم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. گیاه هنگ در بدخشان در حالت نابودی قرار دارد. بیش از 1 میلیارد افغانی در گمرک فرا حیف مایل شده است. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد تهدید گروه های مسلح در شمال افغانستان. یک باشنده کندوز می گوید
این افراد مسلح غیر مسئول که هستند، اینا بسیار مجهز هستند، حتی از پلیس کده نیروهای اردو کده بسیار اینا مجهز هستند.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور روسیه از نفوذ گروه داعش در افغانستان نگران شده و میگوید که این گروه فعالیتش را در منطقه گسترش داده است. ولادیمیر پوتین این سخن را در کنفرانس خبری در شهر اوفای روسیه گفت، جایی که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای گرد هم آمدند. پوتین که با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم ملاقات داشت، همچنان اظهار داشت حضور بیش از 10 سال نیروهای بین المللی در افغانستان در وضعیت این کشور بهبود جدی نیاورده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین گفته که گسترش فعالیت گروه داعش را در افغانستان مشاهده میکند و داعش شاخه هایش را در این کشور گسترش داده است. این سخن را پوتین در یک کنفرانس خبری پیش از دیدار با رئیس جمهور افغانستان در شهر اوفای روسیه گفت. رئیس جمهور روسیه همچنان تاثیرگذاری نیروهای بین المللی در افغانستان را زیر سوال برد و گفت حضور بیش از 10 ساله این نیروها در وضعیت امنیتی افغانستان بهبود جدی نیاورده. ولادیمیر پوتین در همین حال گفت که کابل و مسکو در مبارزه با تروریسم همپیمان هستند. در تاریخ روابط ما مراحل مختلف وجود داشته، اما روابط روسیه و افغانستان در یک دهه گذشته بدون شک رابطه میان دو کشور دوست بود. رهبر دیگری که از گسترش شورشیان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان بود. ازبکستان پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است، با افغانستان مرز مشترک دارد و یکی از کشورهای پنداشته می شود که اسلام گرایان تندرو در آن قبلا جای پا پیدا کردند. اسلام کریموف احتمال گسترش ناامنی ها به بیرون از مرزهای افغانستان را یک تهدید واقعی دانست، و اما رئیس جمهور افغانستان از یک دید نسبتا متفاوت موقف گیری کرد. محمد اشرف غنی بر رهبران آسیای مرکزی گفت که شورشیان از کشورهای آنان به افغانستان می آیند. تروریستان از کجا می آیند؟ شمار زیاد از آنها از کشورهای خود شما می آیند و از خاک ما استفاده می کنند تا کشورهای شما و یا دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. ما باید مشکل را شناسایی کرده و اعتراف کنیم که آنها با حکومت افغانستان مشکل سیاسی ندارند. پلان آنها این است که منطقه ما را بی‌ثبات بسازند. اشرف غنی در جریان دیروز همچنان با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار داشت و از وی به خاطر میزبانی گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد سپاسگزاری کرد. نشست امسال سازمان همکاری های شانگهای برای پاکستان و هند نیز اهمیت نسبتاً زیاد داشت. این دو کشور که پیش از این اعضای ناظر بودند، حالا به حیث اعضای دائمی این سازمان پذیرفته شدند. روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و چین دیگر اعضای دائمی سازمان همکاری های شانگهای هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زد که موضوع باز هم صلح در افغانستان و مذاکراتی که در پاکستان انجام شده است می باشد.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد نشست صلح در اسلام آباد و به میان آمدن امیدواری ها در این رابطه نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که آتش بس می تواند دشمنان صلح را در کشور افشا سازد. سرمقاله نویس نوشته که رهایی زندانیان، بیرون ساختن نام های طالبان از لست سیاه، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تغییر در قانون اساسی این کشور از خواستهای طالبان مسلح در نشست اسلام آباد بوده است. سرمقاله نویس گفته است اگر هدف حکومت و طالبان مسلح از این نشست تأمین صلح در افغانستان باشد، در نشست بعدی باید روی آتش بس موقت توافق کنند. با باور سرمقاله نویس، با این کار افغانها هم به آرمان بزرگشان که صلح است خواهند رسید و هم حلقاتی که به گونه پنهانی پروسه صلح را تخریب می کنند افشا می گردند. مذاکرات صلح با امیدواری ها و شک ها عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی سرنوشت است. سرمقاله نویس گفته است که آماده شدن طالبان مسلح برای مذاکرات صلح خبر خوش برای افغانها در سال 2015 میلادی می باشد. سرمقاله نویس مذاکرات صلح در اسلام آباد را به خاطر بسیار مهم خوانده که بر علاوه عبداللطیف منصور برخی از چهره‌های با نفوذ طالبان مسلح نیز در آن اشتراک کرده بودند. اما سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که عدم حضور نماینده های دفتر قطر طالبان در نشست اسلام آباد یکی از پرسش‌های است که مطرح می شود. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب نوشته که طالبان در این نشست توافق کردند که در روزهای عید سعید فطر آتش بس خواهند کرد، اما در مطلب جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در مطلب گفته شده که در نشست صلح در اسلام آباد قاری دین محمد و ملا عباس دو نماینده دفتر قطر طالبان نیز حضور داشتند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که نشست صلح در مری پاکستان یک اقدام خوب برای تأمین صلح بوده و مردم را نیز بسیار امیدوار ساخته است. سرمقاله نویس گفته است که مذاکرات صلح در مری با نشست‌های قبلی در مورد صلح بسیار متفاوت بوده، چون این نشست رسمی بود و طالبان نیز حضورشان را در این نشست رد نکرده اند.
خبرنگار رادیو آزادی بود با مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. از ولایت پروان خبر می رسد که درگیری مسلحانه میان دو گروه از افراد مسلح غیر مسئول سبب کشته و زخمی شدن 11 تن شده که یک زن نیز قربانی این زد و خورد است. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو گروه از افراد مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی به جا ماند. این درگیری شام روز جمعه در منطقه پشان از ساحات مرکزی ولایت پروان رخ داد که دلیل آن منازعه شخصی بین این دو گروه گفته شده است. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس ساحت عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در میان این زخمی شدگان یک زن نیز شامل است.
یک حادثه بسیار دلخراش در منطقه پشان صورت گرفت که به اثر همین حادثه به تعداد 5 نفر مجروح در شفاخانه انتقال داده شد که از جمله 5 نفر مجروح 2 مجروحش به کابل انتقال داده شد و 3 مجروحش فعلا در خود شفاخانه چارکار بستر است. 4ش طبقه ذکور است، 1ش طبقه اوناس است.
با این حال جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان میگوید در میان این افراد مسلحی غیر مسئول یک افسر پلیس مربوط به قماندانی امنی کاپیسا حضور داشته و تیراندازی کرده است که عامل اصلی این درگیری دانسته می شود.
در قماندانی جنگل داشتن جنگ کرده جانبین، از یک طرف 3 نفر زخمی است، از دیگر طرف 3 نفر زخمی، 5 شهید، 5 کشته دارم و پلیس ماشینه را تنبه کرده می توست 5 تا به سر کارکر دو تا از یک کارکر سی تا از یک کارکر کشته 6 نفر زخمی است، سی از یک طرف سی از دیگر طرف. ما فقط علی و پلیس فرار کرده که تیم موتر ما تمام راه را گرفتیم. قماندانی کارکر را خبر داریم ما سر ترافیک کنم از دو تروان نبرم و می کجا خودم جمع سی باشد پیدرش نکنیم قاتل.
مردم در مناطق مختلف ولایت پروان به این باورند که تهدیدات امنیتی از رهگذر حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول همواره سبب نگرانی باشندگان محل است.
اسم قاری باز آغاز دو کلاشینکوف آورده بودند بالا یک دگر عمله کردن زده خورد صورت گره 5-6 تا مرده 5-6 تا زخمی
به خاطر از اینکه بی امنی زیاد است، به خاطر از اینکه بعد در امنیت منطقه بعد سلاح جمع شود که یعنی بی امنی و مسئول موجود نشه.
تعدیدات امنیتی از منظر حضور افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در ولایت پروان در حال سبب نگرانی مردم است که با گذشت هر روز در این اواخر این مشکل رو به افزایش گذاشته و مقامات حکومتی میگویند جلوگیری از آن کار دشوار است و تا زمانی که اوضاع عمومی از جهت سیاسی و امنیتی در کشور بهبود حاصل نکند این معضل نیز کماکان به حال خود باقی خواهد ماند.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان و طبیبان یونانی میگویند که گیاه هنگ در حالت نابودی در این ولایت قرار دارد. با گفته آنان اگر به این گیاه قیمتی طبی به اسرع وقت توجه صورت نگیرد این گیاه به مرور زمان نابود خواهد شد. با گفته خدابخش طبیب یونانی هرچند مردم از این نباتات به شکل سنتی و به عنوان ادویه استفاده میکنند ولی به باور وی باید در این زمینه کار بیشتر صورت بگیرد تا از این طریق عاید بیشتری به دست آید. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
هنگ از گیاهان طبی و سنتی است. این نبات بیشتر در مناطق کوهستانی کشور رشد می نماید. هنگ بوی تند و زننده دارد. شیره هنگ به رنگ سفید مایل به زرد است. نحو جمع‌آوری شیره هنگ این گونه صورت می گیرد که بعد از زرد شدن برگ‌های آن در فصل زمستان، ساقه‌های آن را قطع می کنند و شیره هنگ را جمع‌آوری می کنند. هنگ در مناطق از بدخشان و تخار می روید. شهر فیض‌آباد زمان بازار پر رونق هنگ بود، اما حالا این گیاه در بازار چندان به نظر نمی خورد. خدا بخش گیاهشناس و طبیب یونانی بدخشی که سالها در این زمینه کار کرده است، او با رادیو آزادی گفت که در گذشته محصولات هنگ در بدخشان فراوان یافت می شد، اما اکنون چنین نیست. به گفته این گیاهشناس، هم اکنون یک کیلو هنگ 12,000 افغانی به فروش می رسد.
هندوستان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در تباخی و هم در داروی و هم در دواخانه ها مصرف میشه. این سب پیدا نمیشه این جسر. همین میاد تجار میاد پرزن کابل قندز نفراشون میخوان میان تمام دکان ها و همون مخزنی که این گرد جمعواری کرده میبرد.
خدا بخش میافزاید شمار از گیاهکاران از دیگر ولایت های کشور به بدخشان میآیند و حاصل آن را میبردارند.
کوهای بلند بالا در اونجا میروید. سالانه بعضی گروه های از دیگه ولایت مثل از جلال آباد، پکتیا و پکتیکا در گروه میان اونجا اینجا نشتر میزنن، برا جمع‌آوری میکنن. هر کلام میازی 5-10 در چیاب هم هست، ببینید در رساخ هم هست، در اطراف های رساخ چیاب و همیتو بدخشان راق است، شهری بزرگ است، شیوه است و دیگه کوهای فرزن سر به فلک کشیده خستک و دیگه بلا از نظر داروی علمی کرمکش است.
باشنده های بدخشان ویژگی های زیادی درمانی هنگ را میستاین و می افزاین این گیاه نیز برای دور کردن ترس کارساز است.
این مردم اطراف زیاد از او استفاده میکنن برای وهم و ترس و چیزا، اونا زیادتر متیقن هستن که همی از همی استفاده کنیم خوب میشه. تیفلایمان گمجه میشه یا دادشماشون یکان دانه میبرای از او استفاده میکنن یا برشون میتن میخره.
نور محمد عامر منابع طبیعی بدخشان میگوید که برداشتن حاصل گیاه هنگ به صورت غیر فنی باعث از بین رفتن این گیاه شده است.
این در سطح بدخشان در همه جایی وجود داشته، در قسمت های کوهستانی ولسوالی های یفتل و شری بزرگ و حتی در دروازه و در ایم و ارگو و کشم و تگاب و حتی در چیز اشکاشم و دیگه زیباک و ارغنشخا و قسمت های شیوه دیجا کلی این بوده. ولی در طول انقلاب در اثر استخراج غیر فنی این بنابودی رفته و فعلا در حالت انقراض است.
برای دریافت معلومات بیشتر در مورد گیاه هنگ سر زدم به دفتر کاری عالمی رئیس زراعت و مالداری بدخشان. رئیس زراعت و مالداری بدخشان میگوید که شماری از افراد به صورت خودسر و غیر فنی این گیاه را حاصل برداری میکنند. به گفته آقای عالمی از بین رفتن این گیاه در بدخشان لغزش زمین و سیلاب ها در پی داشته است.
که این گذشته ها در بدخشان در کوها در تعداد زیادی از ولسوالی ها در ایجا به شکل طبیعی وجود داشته و متاسفانه بنا به ای که مردم آگاهی درست نداشتن ای به شکل غیر فنی ای حاصل برداری شده، رفع حاصل شده و حتی باید سازی شده که نبات فعلا دارد انقراض قرار گرفته.
آقای عالمی می افزاید وزارت زراعت برای احیای این گیاه برنامه مشخصی را روی دست دارد.
می خواهیم که یک ساحه مشخص تخریب این گیاه بذر بکنیم تا اینکه دوباره همی این گیاه شود. که در هنوز روی دست داریم، هنوز فصل کاری از اینکه تیرما شده هنوز در آستانه فروسته نزدیم که تیرما بخیر بیاد و ما یک ساحه معدود را همه این گیاه مستقیم بذر بکنیم و بالاخره این ملیس یک کلی تجربه دیده شده که نتایج از این به چه شکل است. یعنی دوباره در قسمت احیای از این ما پلان داریم.
با باور کارشناسان طبی و محیط زیستی، گیاه هنگ علاوه بر خاصیت دوایی سبب تراوت و سرسبزی محیط زیست نیز می‌گردد و در مناطق کوهستانی از وقوع سیلاب‌ها و لغزش زمین نیز جلوگیری می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حدود 1 میلیارد افغانی از عواید گمرکی ولایت فرا سال گذشته از سوی رهبری این ولایت حیف و میل شده است. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که سال گذشته مقامات بلند رتبه ولایت فرا که 6 ماه قبل از سوی رئیس جمهور از وظایفشان سبکدوش و به سالانوالی معرفی شدند، در حیف و میل حدود 1 میلیارد افغانی از عواید گمرکی این ولایت دست داشتند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
گمرک یگان منبع عایداتی دولت افغانستان برای تامین بودجه دولتی، اما تنها از گمرک فرا در سالهای گذشته همساله حدود 1 میلیارد افغانی حیف مایل شده است. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا در یک مصاحبه ویژه با رادیو آزادی میگوید که عواید گمرک فرا در 6 ماه سال مالی روان، یعنی از ماه جدی سال 1393 تا ماه جوزای سال 1394، حدود 1 میلیارد افغانی نسبت به سال پار افزایش را نشان میدهد.
دفره
د دې شپږو میاشتو عواید 2 میلیارد ته رسیدلی ده.
عواید ګمرک فرا در 6 ماه سال روان خورشید به بیش از 2 میلیارد افغانی رسیده است، در حالی که سال پا در همین وقت بیش از 1 میلیارد افغانی بوده است که حدود 1 میلیارد تفاوت را نشان می‌دهد، در حالی که نسبت به سال گذشته حجم انتقالات نیز نصف شده است. به گفته والی فرا، افزایش عواید عامل زیادی دارد که عامل عمده آن برطرف کردن یک دستگاه فاسد در درون و بیرون ریاست گمرک بوده است.
یو عامل داده چې مثلا منګه یو حمایوي سیاست دی عوایدو دی کنټرول لپاره،
یا کامل عمده این است که ما یک سیاست حمایوي را جهت کنټرول عواید گمرک ایجاد نمودیم. هم در بندر عواید را کنټرول می نماییم، هم در شهر فرا تا قاچاق صورت نگیرد. مشکل اساسی دیگر اینجا بود که فرار از مالیات گمرکی وجود داشت و هر روز حدود 50 موتر بربری بنابر فرمایشات هیئت رهبری فرا از گمرک ماه بود. و گفته می توانم که در طی هر سال حدود 2 میلیارد افغانی به عواید دولت خساره رسیده است. مسئولان ریاست گمرک فرا نیز از افزایش عواید حیرت زده شده است. اجیر خان، سرپرست ریاست گمرک ولایت فرا، میگوید که پاکسازی گمرک از وجود افراد فاسد و نصب ترازو در گمرک باعث تزیید عواید شده است. افراد ما در بندروالی نشستن و موتری کوبور میکنند، به تناژ اضافه به آن اجازه داده نمیشود که به این حساب تعداد موترها نیز افزایش یافته و تأثیر فوق‌العاده بالای عواید داشته است. باشنده های فرای هم نسبت به ازدیاد عواید گمرک خرسند هستند، اما نسبت به وجود فساد گسترده که قبلا در این گمرک وجود داشت انتقاد میکنند. سید احمد خان، عضو شورای مردمی شهر فرا، با استقبال افزایش عواید گمرک تفاوت بین امسال و پارسال را بسیار فاحش میخواند. به گفته این متنفذ فرای، باید از کسانی که در طول سالهای گذشته به میلیاردها افغانی مال ملت را خوردند محاسبه صورت گیرد.
در صورتی که در طول 6 ماه و بیش از 2 میلیارد افغانی عواید دارند، با وجودی که در طول 12 ماه سال گذشته و بیش کمتر از 2 میلیون بلکه 1 میلیارد و 100 هزار افغانی و عواید نشان دادند، این پول 1 میلیارد و اضافه تر از 1 میلیارد که در 6 ماه تفاوت دارند، این پول به جیب کی رفتند؟ تقاضای مردم فرایی هست، تقاضای ما این هست که به جیب هر کسی که و باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرند و باید محاکمه شوند، پول از پیششان دوباره حصول شوند.
والی فرا محمد آصف ننگ، بخش عمده فساد گمرک را به 7 تن از اعضای رهبری مقام ولایت فرا که حدود 6 ماه قبل به اساس حکم رئیس جمهور برطرف شدن نسبت میدهد. با گفته والی فرا، با برطرف شدن آنها فساد در گمرک کاهش یافته و این افراد که شامل والی، قماندان امنیت، رئیس گمرک و رئیس امنیت ملی همان وقت بودند، فعلا تحت بررسی محاکم قرار دارند. والی فرا همچنان می افزاید که داده از مامورین فاسد را در این اواخر به سران والی معرفی کردند.
یو تعداد استلا خو یو زیات مقدار تغییر سولو، مثلا او کسه خو زبده کسان،
یکی دو افراد اندک هنوز هم وجود دارد، ولی افراد کلیدیان که شامل هفتن می شود از وظایفشان به اساس حکم رئیس جمهور سبک دور شده و سرانوالی معرفی شدند که فیدن دوزیان ها تایی مراحل می شوند. والی فرا اگرچه نام شخص یا فردی را به زبان نمی آورد، اما می گوید که هنوز هم برخی از زورمندان و وکلای پارلمان در امور ریاست گمرک به داخله می کند و افراد فاسد را در این ریاست حمایت می نماید.
حمایت کی؟ مشران حمایت کوي، وکیل صاحبان حمایت کوي.
برخی افراد فاسد هنوز هم در گمرک از سوی افراد بلندرتبه با وکلا حمایت می شوند. هر کسی که در ریاست گمرک حتی وظیفه خود هم دارند، به این امید نشسته است که زندگی خود را بسازد. در همین حال حمیرا ایوبی، یکی از وکلای مردم فرا در پارلمان کشور، می پذیرد که برخی از وکلا با نصب افراد در ریاست گمرک دست اندازی می کنند، اما خودش تا حال چنین اقدامی نکرده است، چون این کار با شان یک وکیل نمی زیبد.
ما در دوره وکالت خود اونجا نه نصب کردیم نه چیز، ولی از واقعا بعض وکیل صاحبا اونجا مداخله دارند، طبعا سناتور صاحبا مداخله داره، وکیلا مداخله دارند. دیگه این گپش حقیقت است، دیگه او که باید بگوید که کدام وکیل خود گپم نمی زنه. یک تغییرات در حکومت هم طبعا والیان می ترسه، از دفتر مصرف خانی اینا کوشش میکنه که جلو فساد بگیره، فشار بیاره، طبعا یک تاثیر میکنه.
زیادی بی سابقه عواید گمرکی فرا بالای زندگی مردم عادی این ولایت چه تأثیری خواهد داشت؟ محمد آصف ننگ، والی فرا، میگوید برای اینکه عواید گمرک هنوز هم افزایش یابد و مردم عام از آن مستفید شوند، برای رئیس جمهور طرحی را ترتیب نموده است که طبق آن برای مردم فرا برنامه‌های امتیازی تعلق میگیرد.
والی منخوری بلچوک منخوری دیدی لار است.
اگر رئیس جمهور میخواهد که والی و یا هم افراد دیگر رشوه نخورند، برای این کار رای وجود دارد. وان این که اگر ما تارگت 3 میلیارد افغانی حکومت را در یک سال پوره نمودیم، پول اضافی باید به عنوان امتیاز از مردم فرا باشد تا با مستفید شدن مردم آنها خود را مالک اصلی این عواید دانسته و به هیچ کس اجازه ندهند تا دست به فساد بزنند، چون با افزایش عواید سهم آنها هم بلند می رود. تارگت یا هدف سالانه برای عواید گمرک فرا 3 میلیارد افغانی از سوی دولت تعیین شده است که به گفته مسئولان به این هدف در 9 ماه سال دست یافته می توانند و عواید متبقی باید به گونه امتیاز به مردم فرا تعلق بگیرد. دیده خواهد شد با افرادی که در گذشته در حیف میل میلیاردها افغانی عواید گمرک فرا دست داشتند چی برخورد خواهد شد. اما مردم از دولت می خواهد که آنها را مورد پیگرد و محاسبه جدی قرار دهند. احمدشاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
برهای سرخط خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 است.
رئیس جمهور افغانستان میگویند تندروان با استفاده از قلمرو این کشور تلاش میکنند دیگر کشورهای منطقه را بی‌ثبات سازند. محمد اشرف غنی این سخن را در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر اوفای روسیه گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشور بیش از 200 مخالف مسلح دولت کشته و نزدیک به 150 تنشان زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از 2 پیروزی فردا در مسابقات راهیابی جام جهانی کرکت 2016 با تیم میزبان اسکاتلند رقابت میکند. تیم کرکت افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه بی قرار دارد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه یک در جریان امروز و فردا هم ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. یک ساعت پس از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مناطق صنعا و تعز را در یمن بمباردمان کردند، یک آتش بس نو در این کشور اعلان شد. ایالات متحده و متحدین 16 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در این مورد اردوی آمریکا شام دیروز خبر داد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از اوکراین خواستند که خودمختاری نسبی جدایی طلبان در شرق اوکراین را تضمین کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد که فرشته ندا میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. باشنده های شماری از ولایت شمالی کشور از موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول به شدت نگرانند و می گویند که این گروه ها به مراتب تهدید جدی تر از داعش و طالبانند. آنان از حکومت می خواهند که باید هر چیز زودتر به خاطر خل سلاح چنین گروه ها به گونه جدی دست به کار شوند. این که حضور افراد مسلح غیر مسئول در شمال کشور تا چی اندازه تهدید است و کیها از این گروپ ها حمایت می کنند در گزارش مفصل میشنوید که فریبا واحدی در کابل تهیه کرده است.
در کنار حضور طالبان مسلح، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه های شورشی دیگر در افغانستان، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول داخلی و حمایت حلقات سیاسی و برخی مقامات حکومتی از آنها تا چی اندازه می تواند در کشور بحران آفرین باشد. در این گزارش به همین موضوع از ابعاد مختلف پرداخته شده است. موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر باشنده های مناطق را به سطوح آوردند که این گروه ها در آنجا فعالند و به گفته این باشندگان افراد مسلح غیر مسئول به مراتب از داعش و طالبان خطرناک تر است. یک باشنده ولایت قندوز در مورد چنین نظر دارد.
ای افراد مسلح غیر مسئول که هستند، اینا بسیار مجهز هستند، حتی از پلیس کده نیروهای اردو کده بسیار اینا مجهز هستند. اینا تفنگ دارند، حتی بعضی از یا که هستند بیمیچل بیمیشانزه دارند زیر پخالا گور کدن، یک تعداد از یا زیوو دارند، تانگای چیندار دارند گور کدن در دپوهایشان. اینا که هستند به مراتب از طالب و داعش کده خطرناک هستند و خطرناک شده را هستند.
پروان یکی دیگر از مناطق است که در آن افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. به تازگی یک دیپوی مهمات جنگی مربوط به یک قمندان پیشین جهادی از سوی نیروهای خارجی در پروان هدف قرار گرفت که نگرانی مردم را نسبت به گروه های غیر مسئول دوچند ساخت.
به بندوباری ها همه کار که میشه از طریق همین مسئله غیر مسئول است، همین مردم زده میشه، دکاندار با دکانداری کنه نمیتونه.
مردم بسیار به ترس گشت و گذار میکنن، مسئله غیر مسئول که میبینن واقعیت بسیار خوف میکنن مردم، چرا که دزدادوزی زیاد شده، مردم بیگناه زیاد کشته میشه.
این تنها قندوز و پروان نیست که صدها گروه مسلح غیر مسئول زندگی را بالای باشنده های آن تلخ ساخته است. بیشتر ولایت شمالی شاهد حضور این چنین گروه ها اند. بلخ نیز یکی از این ولایات است. دو باشنده بلخ می گوید که این افراد و گروه ها از آنها عشر می گیرند و از این بابت خیلی بتنگ آمدند.
به نام طالب هستند، طالب نیستند و به نام طالب از مردم عشر و زکات می گیرند. مردم ها از کماندان ها است که در معلوم بود باش داشتند.
در منطقه ما طالب ها هم است، کماندان های سابق محلی هم است. در هر دو حالت ما را کماندان های محلی سر ما زور است، بسیار زیاد به عذاب هستیم.
اما در رقیب این افراد و گروه های مسلح کی ها هستند؟ کی آنها را قوت می بخشند؟ کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان خود آمی و شریک افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور است. سال محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در رقیب این گروه ها حتما وکیل شورا، وزیر و سیاسیون بزرگ کشور قرار دارند.
ما فکر می کنیم حکومت خودش همه مردم را حمایت میکنه. ما فکر نکنیم که همه حکومت که فعلا ما حکومت داریم اینا همه جرات هم نداره، همه ظرفه هم نداره، همه مدیریت هم نداره که مردم را خالی سلا کنه. ولی از این نظام زیاد تا متوقع ما نداریم، بخاطر این نظام خودش شریک است همراه همه مردم غیر مسئول.
پرسش اینجاست که ارگان های امنیتی چرا به خاطر سرکوب این افراد حداقل در یک دهه اخیر دستاوردهای چشمگیر نداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید که آنها سخت سرگرم جمع‌آوری معلومات در مورد این گروه ها هستند که در کجا فعالیت دارند.
برنامه 100 روز نخست وزیر امور داخله می است که تمام معلومات و اطلاعات درباره افراد مسلح غیر مسئول در نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شود که ما این معلومات پیدا بکنیم و ببینیم که اینا در کجا و چگونه حضور دارند.
مردم بدین باورند که برنامه دایاک و DDR در افغانستان جدی گرفته نشده و همین مسئله سبب شده است تا این گروه ها به فعالیتشان در افغانستان ادامه بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش میکنند به هر شکل که شود این همه اسلحه و مهمات از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری گردد، زیرا این خود تهدید به صلح و امنیت کشور است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
به هر طور که غیر مسئول وسیله لری،
هر کسی که اسلحه غیر قانونی دارد این به نفع افغانستان نیست. ما تلاش میکنیم که اسلحه و مهماتی که به هر شکل موجودند جمع‌آوری کنیم، زیرا این مسئله به صلح و امنیت کشور خطر است.
متحدین بین المللی افغانستان نیز وجود انبار سلاح‌های غیر قانونی را یک تهدید جدی علیه امنیت می‌دانند و از بین بردن آن را یک اقدام بجا می‌خوانند. جان مکن سناتور برجسته آمریکایی با تازگی در سفر به افغانستان به حادثه انفجار دیپوی مهمات در پروان اشاره کرده و گفت اگر هر جای سلاح‌های غیر قانونی موجود باشد، باید ثابت ساخته شود که بر علیه افغان‌ها و آمریکایی‌ها استفاده نمی‌شود.
من می دانم در هر جایی که انبار بزرگ سلاح موجود باشد و کدام مدرک قانونی هم نداشته باشد، باید برای دریافت این که آیا این سلاح بر ضد افغان ها و امریکایی ها استفاده نمی شود، عملیه ای را بر علیه آن انجام داد.
بانک نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمع آوری سلاح‌های غیر قانونی و تعقیب افراد غیر مسئول را یک اولویت می‌خوانند، اما مقامات ارشد حکومت هدف قرار دادن دیپوی سلاح‌های بجا مانده از مجاهدین را خلاف توقع می‌دانند و خواستار منع چنین حوادث می‌باشند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان پیگرد جدی قضیه هدف قرار گرفتن دیپوی مهمات در پروان شد و گفت که در آینده نباید چنین رویداد تکرار گردد.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی
تکرار نشه، مجاهدین به صورت کل در پهلوی حکومت وحدت ملی قرار دارن.
با توجه به دیدگاه و عکس العمل دوگانه مقامات حکومتی در خصوص جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی، آگاهان نظامی میگویند که نهادهای امنیتی کشور قادر به از بین بردن چنین گروه‌ها نیستند. باری آرز یکی از این آگاهان:
ها خبر دارن از امو نقاط حساس که اگر صادقانه در رأی جمع‌آوری سلاح و از بین بردن چنان تشکیلات بی‌مسئولیت اقدام شوه، تمام جاهایش واضح است. منتها ارگان‌های استخباراتی و امنیتی توانمندی از این مشکل است که داشته باشد که به همچو خلی سلاح دست بزن.
مشکل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول مسئله تازه نیست، بلکه این موزل از چندین سال به این طرف در بسیاری از مناطق افغانستان وجود داشته است. بر بنیاد گزارش ها، افراد مسلح غیر مسئول بیشتر در ولایت شمالی و شمال شرقی فعالیت داشته و در کنار اذیت و آزار مردم دست به خشونت علیه زنان و اطفال نیز می زنند. با این همه، آگاهان به حکومت پیشنهاد می کنند که به خاطر سرکوب چنین گروه ها و نابودسازی انبار از مهمات و اسلحه ایشان، باید نهادهای امنیتی کشور یک برنامه وسیع را روی دست گیرند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. شنونده عزیز، موضوع مورد بحث این برنامه با واسیر است و دکتر صیب رفیق مرام، متخصص جرای عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویم. دکتر صیب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. اما پیش از اینکه مسائل ما مطرح کنم، فکر میکنم کدام دوست ما روی خط هستن. بله،
سلام علیکم دکتر صیب، تا تاسو
دوست سلامونه. سلام خدمت شما هم. بفرمایید اسمتان.
سلام علیکم دکتر صیب، چه پختنه دغه ده چې دا به واسطې دې دا کومه دا سیمراستي شکل لري چې چا په مور او په پلار او په پوزه کې دغه کې پښتو کې تیر شوي بیا دلته په اولاد کې هم دغه شراج دې دایو پښتنه ده او بله پښتنه دغه ده چې دغه او د سوچ چې دغه د موږ تاسو وطن خطر په داخلا رو باندې د سوچ کې دغه کوم ضرر دغه کلمې ته یا دغه طرف یې دغه خاص پښتنه دغه دوايي کې خاص دوايي راته وخی دغه چې د دوايي دې شي ده.
تشکر برادر عزیز. ای مرض ارسی نه میباشه، نمیتونه از یک پدر به اولادش انتقال کنه، ارسی نیست، اکثرا کذبی میباشه، به صورت کذبی به وجود میاد و عوارض داره. ولی اگه تداوی نشه میتونه که باعث تکالیف جگر شوه، از طریق از این میکروب میتونه که به داخل جگر بره، یا می باز وقتا میشه که در اونجا خون خود سخت میکنه، بسیار دردناک میشه، او قسمت ها سبسی ها میکنه خدا، باز وقتا به شکل یک کتله خارج میشه و بسیار دردناک و شدید میباشه که طاقت فرسا میباشه. البته تداوی دوایی در مراحل مقدمش که گفتیم بعضی ادویجات هست که اگر در شکل این چهار شکل داره، شکل درجه یک و درجه دو، درجه سه، درجه چهار داره. در شکل درجه یکش فقط درد میباشه اما خون ریزی نمیباشه. در شکل درجه دویش هم که هست کم کم خون میاد همراه با خارش و دردی ها میباشه. درجه سهش همراه با یک خون میاد یک به شکل یک کتله خرد از داخل مقعد خارج میشه و در شکل درجه چهارش قسمت زیاد کتله خارج میشه همراه با خون ریزی میباشه. اینال تداوی دی نظر بعد درجاتش میباشه.
سلامت باشین دکتر صیب. برادر ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. توخی من زابل
هستم. توخی صاحب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بخیر اوسه مننه د محترم دکتر صاحب. زخم یی دی پښتنه دی. اولنۍ پښتنه مې داده چې دغه بعد بواسیر چې کله انسان د غیثه مواد ورسته وینه جاری کیږي، یعنی د کچوارو فکر دی انسان څونه چې دی نو ولاړه چې دا انسان ته مشکل پیښیږي، او بل سپورت او ورزش د دې مریضۍ لپاره مفید او کمزور ده، او دې ځینې باید څنګه له کومو کارو او له کومو خوراکو د خطرې اجتناب او پرهیز وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې د دې مریضۍ دپاره دوایي څه ده، او که د دې دپاره اپریشن یا عملیات څه دي؟ نو ستاسې له توجه د خیوه نړۍ مننه، ستاسې د ځوابو انتظار.
سلامت باشین تو خیسای، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. قسمی که قبلا هم گفتیم در صورتی که امرا با مواد غایطه خون خارج شود احتمال زیاد میره که بواسیر باشه، ولی یک تکلیف بعضی تکالیف دیگه هم هست که عین مثل زمین واره میباشه که شما اشتباه نکنین که این بواسیر است، خصوصا در افراد مسن، کسایی که سنشان بالاتر است، بعض وقتا تومورها میباشه در داخل روده ها که عین مثل بواسیر واره خونریزی به وجود میاد، اما مردم فکر میکنه که این بواسیر است، نه، در حقیقت امکان داره کدام تومور باشه، دانه باشه در روده ها که باعث خونریزی و حتی درد هم میتونه که شوه، و این البته به خاطر از اینکه این تکلیف پیدا نشه، قسم گفتیم ششتن زیاد، ساده بودن زیاد، قبضیت های زیاد میتونه یک دلیل عمده باشه، چاقی زیاد دیگه، فشار داخل شکم وقتی که زیاد شوه چاقی و چیزا در وجود آمدنش رول داره. اگر ما همین چیزا را مراعات کنیم، یعنی اگر در پلی از این چیزا مراعات شوه، حفظ صحه مراعات شوه، قبضیت ها رفع شوه، از مواد مایع و چیزا استفاده شوه، زیاد ششته نشه، استفاده شدن زیاد نباشه، و گفتیم وقتی که هر باری که شما وضو میکنین، یعنی طهارتتون رو تنگ نگاه نکنین، زود باید تبدیل کنین، این زیادتر رول داره در وقایع و جلوگیری از این تکلیف. پریزه که هست گفتیم که اکثرا از غذاهایی که تولید به حساب گاز میکنن از این کمتر استفاده شوه، برنج و کچالو و لوبیا اکثرا اینا سبب تولید قبضیت میشن، نان خشک یا میتونه قبضیت بار بیاره، از خاطر همراه با این سبزیجات زیادتر استفاده شوه، مایات زیاد استفاده شوه، آب خورده شوه، چای زیاد خورده شوه همراهش.
و ورزش هم اشاره کردن، ورزش های خوب،
بله، اکسرسایز، ورزش بسیار رول هم داره، بسیار زیاد اگر کسی ورزش کنه امکان داره که وقایع خوب تر شود.
سلامت باشین، بازم یک دوست ما روی خط هستن، عبدالرحمن روی خط هستن، مشه امینا چی گفتن اداره از ولایت فرا؟ بله سلام علیکم.
دکتر صاحب خدمه دی فر برابر
عبدالرحمن خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین.
ما خور دکتر صاحب خدمت کنم، به خپل د نیدی تکلیف لرم، بس داسې چې هر شی وخورم میده مې ګیس لري، بیا زه ولاړم کوټ ته، ډاکټر ما ته بوسه وفرمایله چې ته به همیشه بوسه خورې، داسې دوا نهشته چې د همیشه توب ونه لري چې د یوې میاشت دپاره وي یا د دوو دپاره وي.
تشکر برادر عزیز، شما از اینکه احساس تکلیف میده میکنین، تکلیف میده بسیار زیاد میباشه، انواع مختلف داره که کدام شکلش دارین، فرق میکنه دردایی که در قسمت میده میباشه، مربوط میده است، مربوط دیگه قسمت های عضویت است، و بهتر از شما پیش یک دکتر که جهاز از میره باشه، پیش از اونا مراجعه کنین، پیش یک دکتر داخله که برای شما معاینات بکنن، شما را درست از نزدیک ببینن که اصل تکلیفتان معلوم شود، چرا تکلیف معده زیاد است، مختلف است، انواع مختلف داره، امکان داره که تکلیف معده داشته باشین، امکان داره تکلیف کسی سفته داشته باشین، امکان داره تکلیف پانکراس داشته باشین، این مشکل است که ما براتون قضاوت کنیم، بهتر است پیش یک دکتر داخله مراجعه کنین و این تکلیف هایتان بگیرید تا برای شما معاینات و تشخیص تان صورت بگیره.
زنده باشین دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
عبدالخمی سلطانی از ولایت لوگر هستم، سلامات خود به دکتر صاحب و برنامه شما تقدیم می‌دارم. ما مدت 4 سال میشه قبضیت دارم شدید و در قسمت زیر بطنم، زیر ناخنم و میشه درد پیدا میشه در مثانه هم و میشه درد آسا آسا بالا میاد به طرف سینم، از گلوم افرادات خارج میشد، اما پای چپم هم درد دارد خفیف. دکتر صاحب کدام تداوی از این برای ما راهنمایی کند خوش میشم از پیشش.
تشکر برادر، سوالتان گرفتیم، شما چند چیز در اینجا اشاره کردین، یکی قبضیت و تکلیف مثانه، دردای قسمت پایین از نافتانی مربوط میشه به چندین مرض، بهتر است که شما هم پیش یک دکتر مراجعه کنین. قبضیت قسم گفتیم هم میتونه در بواسیر به وجود میاد، هم در میتونه که در بعض امراض دیگه، در امراض روده، در امراض پارازیتی، کرمها، آمی چیزا در اینا به وجود بیاید، همچنان تکالیف مثانه میتونه با سوزش ادرار یک جای باشه، امکان داره تکلیف مثانه داشته باشین که همراه با او چرک خارج میشه، و اینکه از درد گلو هم شو که سین پایتان هم درد میکنه، یعنی یک بررسی جدی کار دارین تا پیش یک دکتر برین تا مشخص شود که مربوط کدام دکتر میشه این تکلیفتان، که آیا ناشی از قبضیت، ناشی از تکلیف رودایتان است یا ناشی از تکلیف مثانه تان است.
دکتر صاحب قبل از یک مسئله مطرح کنیم یک تماس دیگه وصل شده. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
پرورش مثلا تماس گرفتم، مگر سن بیشتر دکتر شد تفسره هم کردم، ولی ما مشخصا حرفی که میخواستم نتونستم بگیرم. میخواستم از جناب دکتر شد بپرسم که آیا بین تکلیف های میگه و کدام ارتباطی هست یا نیست؟ همین اگر دکتر شد یکی شده
بین کدام تکلیف؟
نواسی منظور روماتیزم هم نواسی و تکلیف های میگه هست یا نیست؟ تشکر.
زنده باشین سروری صاحب، از طریق رادیو بشنوید.
تشکر سروری صاحب، سوالتان را گرفتیم. بله میتونه که ارتباط باشه. بعضی کسایی که خونریزی های جهاز هضمی دارن، یعنی زخم معده دارن، اکثرا این خونا تمام طول روده را میپیمانن، تای میکنن و این از طریق مقعد خارج میشه. اونا هم خونریزی گفته میشه، خونریزی که از طریق مقعد میباشن، این هم میتونه یک تکلیف معده باشه که ناشی از زخم معده باشه و یا ناشی از کدام زخمی که در روده باشه این به وجود بیاد. این ارتباط داره، میتونه که او تکلیف باشه. ما اکثرا مغالطه میشه با بواسیر، هر کدامش ایجاب معاینات مشخص خود میکنه. اگر ناشی از تکلیف معده باشه، ایجاب اندوسکوپی خود جهاز هضمی معده را میکنه، و اگر ناشی از بواسیر باشه، ایجاب اندوسکوپی روده ها را میکنه. یعنی میتونه که ارتباط داشته باشه با یک دیگه و با یک دیگه مغالطه شوه، اما فرق میتونه شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوستگی مریخت هستم.
بله سلام علیکم.
السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
چوپانی مد روزگان خبر کنم. من داو چی دارم از دستش تو دکی
از مختیار لاری بیچاره تی.
بله سوال تان گرفتیم. قبلا نم تذکر دادم که به خاطر جلوگیری از بعضی چیزایی وقایعی را که ما ذکر کردیم، اکسرسایز و رژیم غذایی مای قبضت عرف شوه و مواد سبزیجاتی ها استفاده شوه، نظافت مراعات شوه و این چیزا جلوگیری میتونه که بکنه. حمام گرم استفاده شوه، غذایی که فایبر داشته باشه یعنی سبزیجاتی ها استفاده شوه، قبضت ها از بین برده شوه و تداوی هم داره. تداوی های فرق میکنه، تداوی های محافظه کنانه بدون تداوی عملیات هست داره، تداوی های غیر جراحی، تداوی های جراحی داره، هر کدامش فرق میکنم. در مراحل ابتداییش که اگر این تکلیف با وجود آمده باشد، تداویش غیر عملیات هست، یعنی میتونه با توصیه اینمی گپایی که گفتیم با بعض ادویجات دیگه هم هست که زمین من بشه و تداوی شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم محمد از ولایت هرات روی خط هستن. بله محمد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب، زمین ما یک کتلی و همین صاحب مادرزاد پیدا شده، اینجا پیش دکتر رفتم. حالا این از ویتاب داخل کشم کتلی استرژو سیده میگفتم از دکتر صاحب بپرسیم که این مربوط به زن یا او فرق نکنم جریان زن؟
تکلیفتان برادر عزیز مربوط یورولوژی میشه، چون گفتین کلمچه چرک ریم چیز خارج میشه، زیادتر مربوط بهتر است که یک دکتر یورولوژی برین که اونا معاینه تان کنه. این تکلیفتان با بواسیر یا ارتباط نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام
علیکم. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
جان تشکر از شما. سلام به دکتر صاحب، سلام به نسل من وصل کرد. امی یک خارجی که به مقعد می باشه، یک نمت دوا منی سر با وسیط باشه، غیر زمین دوای به مقعد یعنی چی میشه مانده میشه درست جگاله.
بله بله.
غیر زمین دیگه یعنی دوا کنم دوای دیگه هم دکتر صاحب میدانم اگه بگوین نام بود دواره.
تشکر.
خارجی که به مقعد، خارجی که به مقعد است.
بله تشکر.
بدون خوندیزی، بدون خونه، صرف خارج است، بدون خوندیزگی.
تشکر برادر عزیز. امکان داره که تکلیفتان مربوط به بواسیر نباشه، خارش مقعدی خودش تحت یک عنوان یک تکلیف هسته که اکثرا ناشی از آفات جلدی یا اطراف جلد خود مقعد به وجود میآید و او دوایی که شما استعمال میکنین او یک دوای استعمالی برای بواسیر هسته و قدر نتایج مؤثر نداره، یعنی موقتی میتونه که برای چند دقیقه دردش آرام بسازه و بونیدگیش بشونه، اما تداوی اساسیش توسط از اون نمیباشه. اگر خارش مقعدیتون ناشی از تکلیف جلدی باشه، بهتر است پیش یک دکتر جلدی برین، چرا تکلیف ها فرق میکنه. اگر ناشی از بواسیر باشه، هم امکان داره که از اونجا افرازات یا پایین شوه و باعث خارش و سوزش شوه، بهتر است که این از نزدیک دیده شوه و معاینه شوه، دستش تصمیم گرفته شوه.
زنده باشین دکتر صاحب، بازم اکشنونده دیگه ما روی خط هستن به اسم محمد صالح. بله سلام علیکم. سلام علیکم. دریا پشتو هستی که میگه؟ سلامت باشین. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تو پشتو میگین، پشتو بگوین.
بگوین بفرمایین، چرا نه؟
از دکتر تا خواهدم که در پشتو تلی میدید باید تو پشتو
لکه او ته بری لکه پکتبه کس گردم او بل لیو دا تکلیف لرن چه دای روحانی تکلیف تا جان سبی تکلیف مرسد از سو خبر راستا که زد واسد یا زاید اولا سو یا زوالا سبلا سر باندی بوش یا خبر را باندی بوش مرسد یا پاک هم نسیر را باندی یا روکان شریف تا پاک هم بس واسدی بنده که تیه بنده که بس دا تای تکلیف تا جان سبایدا یا سبی دا که
سلامشون خداشون
خدا شد خامو سوالایی که گرفتین شما
رفتن که از درد پای زیاد شاکی هستن، درد پایشان مربوط به بواسیرشان نمیشه، امکان داره درد مفاصل داشته باشن، درد کمر داشته باشه، درد سیاتیک باشه که به طرف پایین بین. اکثر مردم ما به می عقیده هستن که امکان داره زیاد دردای پایشان به خاطر بواسیر باشه،
البته
نمی باشه، در حالی که دیگر تکلیفا می باشه و یک چیز فکر میکنن بهتر از اونا پیش یک دکتر جراحی عصب باشه یا یک دکتر ارتوپد باشن
مراجعه
کنن تا تکلیفشان واضح شه.
دکتر صاحب شما قبلا اشاره کردین که 4 نوع از این بیماری، کدام نوعش خطرناک است؟
شکل آخرش که شکل درجه 4 است، اکثرا خب از درجه 1 2 به بعد میتونه تمامش خطرناک باشه، به خاطر از اینکه بعض وقتا قسمت خون دمه میزنه، سخت میشه، قسمت سیاه میشه و منتن میشه که از این طریق میتونه میکروب از طریق رگای کلان به داخل جگر امراه پیدا بکنه. این اشکال درجه 3 و درجه 4 میتونه خطرناک باشه، بعض وقتا میتونه باعث همون کتله‌ای که از خود مقعد خارج میشه بیرون برای یا بند بانه و باعث دردهای بسیار شدید و حتی منتن شود چرک بکنه.
دکتر صاحب پیشتر اشاره کردن که بعد از عملیات بعض روش هایست که باید تو رو در نظر گرفته شد تا مثلا دوباره مبتلا نشن یا بیماریشون بیشتر نشن، میشه همون روش ها رو مطرح کنیم که کدام روش
هست؟ بله، اشخاصی که به تکلیف بواسیر دچار هستن اونا عملیات میشن، بعد از عملیات ما همیشه تعقیب تداویشون رو بهشان میگیم که چی کنن. اونا اکثرا سدبت یا حمام گرم باید استفاده کنن، نای مقعد زیادتر با آب شیرگر بشویند، خوش کنن، نظافت خود مراعات بکنن، ادویه که قبض کشا باشه یعنی قبض از بین ببره از اینا استفاده کنن. بعض ادویاتی که خود دکتر صاحب بعد از عملیات برشون میتن اونها باید استفاده کنن و اونایی که عملیات میشن اکثرا یک هفته بعد از عملیات دوباره پس پیش دکتر خود مراجعه کنن، چون یک پروسیجر خود دیگه پیشان اجرا میشه که چون یکی از اختلالات یا عوارضی که بعد از عملیات پیش مریض پیدا میشه خرد شدن مجرای مقعد میباشه که بسیار دردناک میباشه و آینده برای مریض مشکل ایجاد میکنه. بنان وقتی که عملیات میشن اونا سرسری فکر نکنن، دیگه فکر نکنن که دیگه برو ماجور شدیم، کار ما خلاص شد، عملیات ما خلاص شد. نه، اونا باید یک هفته بعدش برن پیش دکتر خود، یک عملی خود کوچک دیگه برشون اجرا میکنه و به همین ترتیب یک بار دیگه و تا زمانی که از طرف دکترشون اطمینان داده شود که حالا مشکل ندارن کار باید تعقیب بکنن.
دکتر صاحب اکثریت البته برخی مریضا وقتی که بیگان مشکل دچار میشن اینا بیشتر به تداوی خانگی میپردازن، میگیرن تداوی خانگی، حالا آیا موثر میباشه؟
نخیر، نه، تداوی خانگی اکثرا بعض مردم ما دیدیم که اینها از مرهمهای که تو تاثیر درست ندارن، هنوز خرابتر میسازن، بعض مواد یونانی را میگیرن در قسمت ها استفاده میگنن به شکل موضوعی یا بعض ادویات یونانی را خسرانه میخورن، کدام موثریت هم نداره و استعمال موضوعی ادویات مرهم هنوز میتونه خطرناک ثابت شه و اونجا زخم به وجود بیاره چرک کنه، هنوز تکلیفاشون چند میسازن.
زنده باشین دکتر صاحب، تداوی های جدید امی بواسیر چیز چگونه تداوی میشن؟
البته در دنیای امروزی حالا تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، تداوی هایی که قسمی قبلا گفتیم این شامل چند بخش تداوی می باشد، تداوی محافظه کارانه هسته، تداوی های غیر طبیعی هسته، غیر جراحی هسته و همچنان که شامل بعض از وسایل برقی مثلا الکتروتراپی هسته که از اینا استفاده میکنن، یعنی به وسیله جریان برق با وسیله می سوزنن، بعض از مواد سوزنده هسته که شامل فینول همراه روغن بادام الکل یک جای می سوزنن با وسیله دیگه، تداوی لیزر است یک قسم تداوی دیگه است که از یک قسم لاستیک‌های رابری است که بنام رابر بندینگ یاد میشه که در قسمت نهایت خود بواسیر انداخته میشه توسط اندوسکوپ انداخته میشه و بعد از او خودش خود به خود از بین میره. دیگه تداویای است که توسط مواد نایتروجنی استفاده میشه و تداوی توسط شعاع ماورای بنفش است. ولی تداوی دیگه‌ش که تداوی عملیاتی است شامل عملیات‌های باز و بسته میباشه، بعضی دیگه تداوی عملیاتی که فعلا در جهان زیادتر از استفاده میکنن و نتایج بسیار خوب موثر داره و فعلا ما در کشور خود از این نداریم، اندو استبلنگ تکنیک است، یعنی توسط یک تفنگچی مخصوص است که در اونجا خود بواسیر بسته میشه. به همین ترتیب یک تداویش است که توسط دوپلر اولتراسونیک لایگیشن است، یعنی توسط همی خود رگای بواسیر توسط یک نوع معاینات است، معاینات تلویزیونی دوپلر یا رنگه میباشه که پیدا میشه و قسمت بسته میشه و این مریض اکثرا زود خوب میشن. 24 48 ساعت بعد میتونن به فعالیت نرمال خط آغاز کنن. یک تداوی دیگه اش که تداوی هارمونیک اسکالپل میگنش، یک تکنولوژی جدید اولتراسونیک است که یک شعای صوتی تقریبا 55500 هرتز میتونه باعث تخریب اونم خود نسج بواسیر شوه و یک تداوی بسیار خوب است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از دکتر صاحب رفیق مرا، متخصص جراحی عمومی، که در برنامه با ما شنونده ها بودن. تشکری میکنم. خدا حافظ و ناصرتان. بقیه روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.